اما در این لحظه های ناب شبانه با شما خوبان شنونده هستیم از شبکه رادیویی گفتگو و در ادامه برنامه ها دعوتو میکنم شنونده هشتگ گفتگو باشید با موضوع واسطه های آموزشی و شبکه شاد.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزایی دیگه اطلاع پیدا کردم.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز در هر کجای ایران زمین که برنامه هشتگ گفتگو رو میشنوید، براتون آرزوی خیر و شادکامی دارم. خوش آمدید به برنامه هشتگ گفتگو.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن فردا دیگه دیره. من نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه یه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدیده.
بله، فرهاد آبیور عزیز پشت میز صدا داره هنرنمایی میکنه با انگشتاش دیگه. شعر میگفت دوست دارم زندگی رو. واقعا زندگی دوست داشتنیه با وجود افرادی که میتونیم دوستشون داشته باشیم، اما دوست داشتن فقط به گفتن دوستت دارم نیست، به قرار دادن ماسک روی صورت هست. من صداقت رو رعایت کنم، پشت میکروفون هستم و مجبور شدم که ماسکم رو در بیارم، اما دوستان همه ماسک زدن، هر کی هم بخواد در بیاره میگم از استودیو بیرون بره، فقط یک نفر میتونه اینجا استودیو نزنه. اما خدمتتون عرض کنم، خیلی مقدم میگم به برنامه، لطف فرم ماسک بزنید، حتما همه باید این کار رو رعایت بکنید. شماره تلفن برنامه پیامکمون 301035، شماره تلفن گویای 24 ساعته 278 610 35 و 226 52 285 هست. از این لحظه حدود 44 دقیقه در تمام مشارکت با شما هستیم. اپلیکیشن کاربردی ایران صدا رو هم در بیابید. شماره آشنایی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما منتظر دریافت نظرات شماست. شما دعوت میکنم که امروز با ما همراه بشید با هشتگ گفتگو و ادامه گفتگوی هفته قبل.
رصد.
سلام، سلام، من دانش آموز پایه 11 هستم که از برنامه شاد استفاده میکنم. برنامه شاد نسبت به پارسال تغییرات زیادی کرده، اما برای دانش آموزی که مقطع بالا هستش کافی نیست، چون وقتی کلاس حضوری بود معلم تمام تلاشش رو میکرد که از کل تایم استفاده کنه و تمام مطالب رو ارائه کنه، اما به دلیل اینکه برنامه شاد کند هستش معلم نمیتونه تمام مطالب رو ارائه بده و ما نمیتونیم از همه اونچه که باید استفاده کنیم.
سلام، من نازنین هستم، دانش آموز کلاس اول. من از سامان شاد استفاده میکنم. خوبی هایی که داره من میشم همون تصویر معلممون رو ببینم و باش با ارتباط برقرار کنم.
من ابوالفضل غریب هستم، دانش آموز پایه 9. ما از سامان شاد استفاده نمی کنیم چون مدرسه ما تصمیم گرفت آموزشاشو تو یک پلتفرم دیگه ای به ما ارائه بده.
سلام، من دانش آموز پایه 7 هستم. من نمیتونم همون لحظه امتحانم رو برای خانمم بفرستم. اصلا شاد بالا نمیاد، خیلی کنده.
سلام، من مادر دوتا دانش آموز هستم که یکی از دانش آموزام از سامانه شاد استفاده میکنه. سامانه شاد برنامه خوبیه، برنامه بدی نیست. از این نظر خوبه که بچه من میتونه با معلمش ارتباط برقرار کنه، میتونه تصویر معلمش رو ببینه، سوالش رو بپرسه و پاسخش رو دریافت کنه.
سلام، خسته نباشید، من قائمی هستم، آموزگار پایه 4 از منطقه 13. در مورد شبکه شاد، اول اینکه تشکر میکنم از تمام کسانی که برای راه اندازی این برنامه زحمت کشیدن و انصافا که برنامه خوب و کاملی هم هستش و اونجوری که یه معلم از بعد ورودش به کلاس تا پایان کلاس لازم داشته باشه میتونه از این برنامه استفاده بکنه، ولی عمده مشکل این هست که خیلی کند کار میکنه و اغلب زمانبره و این باعث میشه تا دانش آموزان دچار مشکل بشن و همچنین معلم هم به زحمت زیادی میفته. ممنونم ازتون.
دسترسی افراد مختلف در پایه‌های مختلف تحصیل با هم فرق داره و این لزوم نظارت و برنامه‌ریزی بهتر و همه‌جانبه‌تر رو از سمت مسئولین می‌طلبه. در ادامه موضوع هفته قبل، امروز با محوریت واسطه‌های آموزشی و شبکه شاد همراه شما هستیم.
تشکر میکنم از سرکار خانم شعار که این گزارش آبسته صوتی رو تهیه کردن. دیدگاه مردم رو شنیدیم در سنین مختلف و موقعیت گوناگونی که قرار داشتن، اما واقعیت اینجاست که ذهن من هنوز خیلی درگیره و از هفته گذشته که جناب آقای نشلی بزرگوار در استودیو حضور داشتند و گفتگو کردیم راجع به شبکه شاد، خیلی ذهنم درگیر شد که اساساً ذات و ماهیت این شبکه چقدر در فضای آموزشی ما جا افتاده، چقدر ایراد شده و عرضم به حضورتون که اصلا چقدر نیاز داریم. وقتی ما تلویزیون رو به این گستردگی داشتیم که میتونستن همه در سراسر ایران استفاده کنن، رادیو رو داریم که میتونیم خیلی از درس رو به اون طریق بدیم، چه شد که اصلا رفتیم به سراغ فضای مجازی؟ آیه عیسی‌زاده سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای اسماعیلی، حضور شما و همکاران شما و همچنین مهمانان برنامه‌تون و شنوندگان عزیز. خدمت شما هستم.
خواهش میکنم جناب آقای عیسی‌زاده، شما رئیس گروه هوشمندسازی مدارس و سازنده یکی از طراحان برنامه شاد هستید. من نمیخوام عنوان کلی رو برام به کار ببرم. چیزی که وجود داره، من تصویر شما رو این روزا در تلویزیون میبینم که برای مردم دارید آگاهی رسانی میکنید که این شبکه چیه، چگونه باید واردش بشیم، باهاش تعامل داشته باشیم. اتفاق خیلی خوبیه. ای کاش خیلی زودتر این قضیه اتفاق میافتاد که مردم دچار درگیری نشن، ولی هنوز من به پاسخ سوالم نرسیدم. اول بگید که واقعا آیا نیاز بود؟ آیا به بهانه کرونا ما نیاز داشتیم اصلا وارد فضای مجازی بشیم؟ خب کلاس‌های حضوری قبول نمی‌شد، اما تلویزیون که میتونست، یا بسای آموزشیتون که چی شد رفتی سراغ شاد؟ اول اینو برام توضیح بدید.
عزیز جناب آقای اسماعیلی، شما میدونم که خودتون متخصص این کار هستید. ما بیش از حالا بگیم حدود 2 دهه در کشور ما همواره بحث آموزش‌های الکترونیکی مطرح بود.
بله.
یعنی همزمان با آموزش‌های حضوری ما آموزش‌های الکترونیکی رو داشتیم. بیش از 300 مؤسسه در آموزش پرورش تحت عنوان مؤسسه آموزش از راه دور فعالیت می‌کردند. تعدادی از این مؤسسات بر اساس آموزش‌های الکترونیکی هم در داخل و هم در خارج از کشور فعال بودند.
بله.
یعنی این دوره‌ها چیز جدیدی نبود. ولی این که ما بخوایم تعدادی از کتاب‌های درسیمون رو یا محتوای درسیمون رو در بستر شبکه مجازی ارائه بدیم همواره جزء برنامه‌های آموزش پرورش بوده و خلاصه من یه طرحی رو در سال 94-95 ما استارت زدیم در آموزش پرورش تحت عنوان طرح تبلت دانش آموزی. میخوام یه فلش‌بک بزنم به چند سال گذشته.
بله.
که من دارم هنوز اسنادی رو اینجا که از مسئولین بودن و نوشتن کسانی که تبلت دانش آموزی رو تبلیغ میکنن باید اعدام شود. آقای اسماعیلی، یک چنین برخوردهایی با این مسئله از بیرون هم میشده، ولی در هر حال ما توی آموزش پرورش کارمون رو در آموزش های مجازی و آموزش های الکترونیکی همواره به صورت دست و گروشته ادامه میدادیم. جناب آقای اسماعیلی، الان این وضعیت به خاطر این شد که تلویزیون و رادیو بسیار عالی برای دوران جنگ، من یادم، من خودم دانش آموز بودم موقعی که جنگ شهرها شروع شد، ما از طریق تلویزیون، حتی در تهران نه، بیرون از تهران توی شهرستان ما دنبال میکردیم از تلویزیون رو و خیلی هم آموزش‌های خوبی بود. منتها الان دانش آموزای این دور زمونه و کاربران ما تعامل رو میخوان، یعنی حالت دو طرفه رو میخوان، نه فقط اینجا، در کل دنیا یک بستری رو برای شما فراهم میکنه که شما تعامل دو طرفه باشه. الان صحبتایی که از دانش آموزان و والدین پخش کردیدم همین نیاز رو احساس میکردم.
درسته.
این که من بتونم معلمم رو ببینم و اون احساس خودم رو بیان کنم یا اون منو ببینه، این نیاز امروز ماست. به خاطر همین آموزش پرورش علاوه بر تلویزیون سراغ یک اولویت بعدی رفت که در جلسه بعدی هم با همدیگه صحبت کردیم و اون نیاز هست. منتها واقعا بسترهای ما همچنان جوابگو نیست. یعنی هرچی ما پلتفرم رو توسعه بدهیم، هرچقدر ما نیروی انسانی رو تو این زمینه توانمند بکنیم، باز میبینیم که ما در یک جای دیگه ضعف داریم.
دوسته.
و اون ضعف رو شما هم میدونید.
بله سپاسگزارم. جناب ایسازاده، ما به شما برمیگردیم. جناب مهندس سعید صالحی عزیز، میهمان گرانقدرمون، کارشناس پژوهشگر فضای مجازی سواد رسانی، همچنین معلم، پدر سه فرزند، یعنی هم از دیدگاه پدر میتونم بگم، هم از دیدگاه یک معلم، هم از دیدگاه یک پژوهشگر، این سه ضلع رو دارن. جناب مهندس صالحی بزرگوار، من خودم به شخصه اعتقاد اول اولویتم بر این هست که حضوری باشه، در حالت دوم تلویزیون رو ترجیح میدم، در حالت سوم که الان فضای مجازی، فضای مجازی و اگر نبود بسته‌های آموزشی. اما واقعیت اینه که هیچ کدوم اون سه تا مسئله ساز نبود. چرا تو فضای مجازی ما دوچار اینقدر مشکل شدیم؟ چرا به قول جناب عیسی‌زاده ما نمیتونیم این پلتفرم رو هی بازش بکنیم ولی مسئلهش حل نمیشه؟ آیا با تعدد پلتفرم‌های مسئله حل میشه یا نه؟ بیایم بدون یه راهکار دیگه باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت حضرت عالی، مخاطبین پرتعداد برنامه هشتگ گفتگو و عرض سلام خدمت مهمانان عزیز. من از کلام حضرت عالی و همچنین پاسخ جناب آقای عیسی‌زاده که سلام عرض می‌کنم خدمتشون استفاده بکنم. خود بنده مدت هاست که دارم فکر می‌کنم که اساس برنامه شاد برای چی بوده و چرا چنین برنامه اساساً تأسیس شد. جناب آقای عیسی‌زاده فهمودن که بحث ما بحث آموزش الکترونیکی بودی که دو دهه است الان کشور ما داره اون رو پیگیری می‌کنه. اگر ما برنامه شاد رو در حوزه برنامه‌های آموزش الکترونیک، در واقع فضای آموزش آنلاین در نظر بگیریم، یعنی ببریم تو عرصه رقابت با برنامه‌های همرده این داستان که در دنیا نمره قبولی گرفتن. من برنامه هفته گذشته رو گوش می‌کردم، یه بحثی بود راجع به نمره قبولی و تجدیدی. این رو بعداً شما اگه شد از من بپرسید لطفاً، دوباره من اینجا قطعش نکنم چون راجع به این قضیه من نکته‌ای دارم. بریم سراغ نرم افزارها و پلتفرم هایی که در این قضیه نمره قبولی رو گرفتن. اسم نبریم دیگه، اینقدر ما اسم بردیم نرم افزارهای مختلف رو که در این زمینه استاندارد سازی شدن و دنیا داره از اونها استفاده میکنه. این رو ببریم در مقام مقایسه. من به عنوان یک کارشناس و پژوهشگر اصلا برنامه‌ای مثل برنامه شاد رو در این رده با عرض راه نمیدم اصلا. یعنی من اصلا این رو در واقع یک برنامه آموزش الکترونیک نمیبینم. چی دارم میبینم؟ نهایتا یک پیام رسان، یعنی من این رو یک پیام رسان میبینم. اما آیا، اولا که یک نکته، همین که شما پلتفرم برنامه را از یک آموزش آنلاین آوردید تو کف یک پیام رسان، از نظر من 90% ابهت و هیمنه این برنامه ریخت. ما ما باید نیازسنجی بکنیم واقعا در این برهه نیاز ما پیام رسان بوده، یعنی آموزش مجازی ما لنگ یک پیام رسان بوده یا این همه پیام رسان داشتیم. البته پیام رسانی که با قابلیت‌های آموزشی سفارشی سازی شده، یعنی اکسسوری‌هایی درش قرار داده شده که به کمک آموزش بیاد. اما این نکته رو باید در نظر بگیریم، اگر ما قبول داریم که پیام رسان شاد به ما هو و پیام رسان یعنی فی نفسه فقط یک پیام رسان هست، رسالت اولش که پیام رسانی هست رو در این زمینه موفق بوده، باز بیایم مقایسه بکنیم. من نمیگم حرفی برای گفتن نداره ها، اما اینو میتونم با قاطعیت بگم پیام رسان شاد در فضایی که غیر تحمیلی باشه، غیر اجباری باشه. هفته گذشته آماری اعلام شد که 9 میلیون و بیشتر از 9 میلیون از دانش آموزان در شبکه شاد فعال هستن. آیا این فعالیت اختیاری بوده یا به اجبار بوده؟ شما فهمید من 2 تا دانش آموز محصل دارم، فرزندان من راهی مگه غیر از شاد دارن؟ اون چیزی که مدرسه داره ارائه میکنه ما مجبوریم، طبق اون حق انتخاب نداریم. پس اگر ما داریم میگیم 9 میلیون نفر و بیشتر در برنامه شاد دارن فعالیت میکنن، درست واقعی آمارش ولی
به یاد پاییز افتادم. پاییزم فصل آشپا، آش کشک خالته، بخوری پاته نخوری پاته،
همینطوره.
آقای دکتر صدیق میرزایی بزرگ، چون وقت یکم میخوام تری برگردم. خب شما هم شما مشاور آموزش و پرورش هستید، مدرس هستید، پژوهشگر هستید و رئیس انجمن صیانت از حقوق کودکان در فضای در واقع مجازی. میخوام از این دیدگاه بپرسیم دغدغه‌های وزارت آموزش و پرورش و محدودیت‌هاش هم قطعاً میدونید، از دید حضرت عالی اساساً ذات و ماهیت کار کرده شبکه شاد خوب بوده، بد بوده، جمع بشه یا اینکه گسترده بشه، چگونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب هم دارم خدمت جمع حاضری که حضوری داریم میبینیم و شما الحمدلله یه تیکه اجازی نیست و جمعی که خواست طریق صدا ما مهمان خانه ها یا احیانا محیط هایی که به متصل به رادیو و صدا هستن هستیم. اجازه بدین من یه مقدمه کوتاه بگم و بعد هم فرمایش پاسخ سوال از سوالی رو. ببینید واقعیت همینه که کرونا به خیلی از ساعت‌های اجتماعی ما ضربه بزرگی زد، به این معنا که باید تغییر کنیم. یعنی تغییر الزامی و اجباری آورده کرونا بود. یعنی امروز من داشتم همزمان که شما تماشا می‌کردین این LCD توی استودیو رو نگاه می‌کردم، یه استودیو توی استودیو هستش که داره خبرهای کانال 6 رو پخش می‌کنه، دیدم 4000 بیمار وخیم داریم ما. شما به حق ما همین بیماران هر چه سریع‌تر برگردن به خونه‌هاشون. واقعیت اینه که یک استراری پیش اومد، این استرار فراتر از تعطیلی مدارس بود، به این معنا که خب اگرچه به اظهار برادر عزیزمون که 2 دهه هست داریم ما حوزه آموزش الکترونیک رو پیش میبریم، آموزش از راه دور رو پیش میبریم، اما واقعیت هم اینه که بیام از این منظر به موضوع نگاه کنیم، شاید قصه ماجرا بزرگتر از فرمایشات جناب مهندس صالحی باشه. به چه معنایی؟ آیا آموزش پرورش وظیفه تولید ابزار آموزشی داره؟ آیا آموزش پرورش متولی اینه که بده اصلا رقابتی کنه با ابزارهای آموزشی دیگه؟
دفتر تکنولوژی آموزشی رو
آموزش پرورش متولی حکمرانی حوزه آموزش پرورشه. نیا کنین اگر هم گذشته تو این حوزه ورودی هم شده، بنا به ساختارهای حکمرانی سنتی امروز میبینیم تحولاتی که الزاماً از سوی حالا تغییرات کرونایی حادث شد تو جامعه، خیلی از حکرانی های سنتی سابق آموزش پرورش رو کنفیکون کرد و دوچار مشکل کرد، به این معنا که ثبت نام ها، حضور در مدرسه و خیلی از اتفاقات دیگه امروز میبینیم تو گذشته بود امروز نیست. خب ببینین امروز دانش آموز آموزش خودش رو مقایسه میکنه با آموزشی که تو داخل کتاب هست، میبینه نه اون آموزشی که داخل کتاب و داخل مدرسه بود اصلا برابری نمیکنه با جاذبه ها و جذابیت هایی که به حال داخل آموزش های دیگه و بسته های یادگیری دیگه نهفته. خب این هم یه منظره دیگه هست. یعنی ما ببینیم واقعیت همینه که آموزش پرورش بایستی تو حوزه فضای ورود به شبکه شاد از این منظر هم مورد نقد قرار بگیره. آیا شبکه شاد توانست حکمرانی جدید آموزش پرورش رو با ساختار جدید تعلیم تربیتی مستقر نگه دارد؟ من خورده‌ای به این که آقا بیایم اجبار کنیم به یه سرویس نمیگیرم، ما بله برخی از مواقع باید اجباراتی هم توی ساختار آموزشی برای کنترل بعضی از حریم‌ها باشد، اما آیا واقعا ما اگر قرار به بوته نقد بگیریم و عملکرد رو به بوته نقد بذاریم، اینه که خیلی وقتا شاید نمره فاحش پایین‌تر از اون حد نصابی است که ما تازه داریم میایم مقایسه بین ابزارهای آموزشی روز دنیا می‌کنیم. ابدا اینجور نیست و ما باید هم از منظر حکمرانی، هم از نظر سطح اجتماعی، هم از نظر فناوری یادگیری به شروعات نکته درستی است که مهندس اسماعیلی اشاره فرمودن. بله، ما ابدا نمیتونیم به یک پیام رسان تخصیص یک پلتفرم آموزشی بدیم. ما از کلاس معکوس گرفته تا آموزش های مبتنی بر گیم، اساسا پلتفرم ها آمدن تا تحولی در شیوه یادگیری ایجاد کنه. اگه قرار باشه من فقط معلم رو من اشاره کنم به نظراتی که کاربر میگم، ما اینقدر متاسفانه بد عمل کردیم، اگر حداقل ها رو به مخاطب بدیم بنده خداها مثلا یک رضایت عالی میرسن. من همینقدر که میتونم معلممو ببینم جناب اسماعیلی خیلی خوش حالم.
شما خوش به حالتون، من همین که کارتمو میذارم آبروبانک پول بهم میده خوشحال میشم. خب چه خبر رو بشنویم؟ وقت کم داریم، چه خبر رو بشنویم؟
چه خبر؟
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه هشتگ گفتگو. سلام آقای اسماعیلی.
سلام حسن جان.
سلام به کارشناسان خوب برنامه. خیلی خوشحالم از این که بعد از حدود یک ماه اندی تونستم دوباره در جمع هشتگ گفتگوی های درجه یک قرار بگیرم. قبل از این که بپردازیم به فضای مجازی، آقای اسماعیلی، من میتونم به عنوان یک عضو کوچک رسانه‌ای خواهشی را از مردم از ایران
حتما عزیزم.
خب من به واسطه یک کسالت مادر حدود یک ماهی درگیر بیماری کروناشون بودم و در بیمارستان بودم. میشه گفت مردم عزیز ایران الان در برهه‌ای از زمان هستیم که در شرایطی قرار داریم که دیگه نباید بگیم ماسک بزن، الان باید بگیم به جای یه دونه ماسک دو تا ماسک بزن. وضعیت به شدت اسفناکه. من به عینه دیدم پرسنل کادر درمان، پرستاران، که دیگه توانی برای ادامه کارشون نداشتن. من خستگی رو واقعا توی چهرهشون دیدم، ناامیدی رو توی چهرهشون دیدم. خواهش میکنم التماس میکنم رعایت کنیم حتی با زدن یک ماسک. همین، ایشالله که از این برهه سخت همگیمون به سلامت عبور کنیم ایشالله. خب بپردازیم به فضای مجازی یا همون رایا سپه، اگه یادتون باشه.
بله بله، واجه رایا سپه.
شبکه‌ای که خیلی شاد نیست آقای اسماعیلی. خبرگزاری اینا به مسئله عدم توجه آموزش پرورش به آموزش دانش آموزان استثنایی پرداخته و سهم دانش آموزان نابینا رو خالی دونسته از شبکه شاد. مسئله جدی که طی 9 ماهی که از کرونا میگذره به ندرت بهش توجه شده.
مهندسانه میتونن جواب بدن این بخششو.
طبق خبر بیش از 8000 دانش آموز نابینا در ایران وجود داره. جالب 15 اکتبر که مصادف 24 مهر بود، همین چند روز پیش،
بله،
روز جهانی عصای سفید و روشندلان عزیزمون بود. هرچند من همین یک روز قبل خبری رو خوندم در رابطه با همین مناسبت که قرار تغییراتی رو در اپلیکیشن شاد قرار بدن که مجهزش کنن به نرم افزار گویا ساز. حالا نمیدونم این داستانش چی هست، میخوان چیکار کنن.
دقیقاً مثل اون سینمای اولیه بود، اینو پیشخوان میگه تعریف میکرد پرده سینما صامت چیه. بعد از همون رو شروع بکنیم.
درسته، امیدوارم که توجه بشه به بچهای استثنایی. باشگاه خبر نگارم خبری کار کرده بود تحت عنوان فعالترین های شاد که استانهای قم، البرز، کرمانشاه به ترتیب فعالترین استانها در زمینه کار کردن با اپلیکیشن شاد هستند. مشاور وزیر و وزیر آموزش پرورش و مسئول شبکه شاد هم گفتن که ابزار آموزش مجازی در بازار وجود نداره متاسفانه، چرا که فقط حدود 80000 تبلت در سال در کشور تولید میشه و جالب 3 میلیون دانش آموز هنوز تبلت ندارن و 300000 هزار دانش آموزم به وسیله گوشی‌های قرضی عضو اپلیکیشن شاد شده.
خدا من اینجا مسئله دارم، ضرورتی نداره همه اپلیکیشن داشته باشن، ضرورتی نداره همه لپتاپ داشته باشن، اینو بپذیریم. هی داریم انزور می‌کنیم و خانواده فشار میاد توی قضیه. اینم حتما صحبت بکنیم چه ضرورتی داره خانواده اجبار داشته باشه تهیه بکنه. خب برای اون یه فکری بکنیم.
درسته. یه سری کامنت ها هم در فضای مجازی، خب یکیش این بود که گفته بودن چرا آموزش و همین فکرام توضیح دادن آقای ایسا.
ولی خب سوالی بپرسید
که آموزش پرورش آموزش آنلاین رو از طریق شبکه شاد کنار نمیگذاره و از شبکه های تلویزیونی برای آموزش استفاده نمی کنه، چرا نگران افراد کم درآمد جامعه نیست آموزش پرورش؟ بله. کاربری دیگر هم گفتن که نمیگم ندارم و فقیرم، به لطف خدا حقوق بخور نمیری دارم، ولی 40 روزه که یک گوشی امانت گرفتم برای بچه‌ام که از شبکه شاد عقب نمونه.
به خدا درد این پدر رو کامل میشه حس کرد. حق دارن ملت، ملت حق دارن. اصلا آخرین رو بخون چون وقت نداریم.
خیلی دیگه از کاربران در رابطه با سرعت کم و قطعی شبکه شاد اعتراض داشتن و میشه گفت میگفتن که برخلاف اسمش شبکه شادی نیست.
آقا گاو ما شیر نمیده ولی ما شلا به شاخش. خب بریم داخل استودیو. این همه صحبت سر فضای مجازی، یه بخشش واقعا مربوط به جناب ایسازاده و دوستانشون میشه در رابطه با تهیه محتواتون فضا، یه بخشش که به وزارت ارتباطات میشود. من میخوام آقای ایسازاده اون بخشی که واقعا مسئولیت برای شماست بپذیری، چه بخشی شما از شما باید توقع داشته باشیم و صادقانه بفرمایید وزارت مطبوعه و دفتر مطبوعه شما چه خواستهای نامعقول و غیر منطقی در مردم رقم زدید اشتباهن به ناگاه که موجب شد این اتفاقات پیش بیاد، مردم احساس نارضایتی کنن، ناشاد باشن، غمگین باشن از اینکه وسیله‌ای ندارن که بچه‌شون باش درس بخونه و به ناحق هم چنین تفکری ایجاد شد، شماها مقصر بودید.
بله آقای اسماعیلی عزیز، من آقای صالحی و آقای میزهی مطالبی رو فرمودن ما استفاده می‌کنیم. من خوشحال میشم انشالله از نزدیک هم خدمتشون باشیم.
واقعا جاتون خالیه، میدونی که چقدر دوستتون داریم ما. واقعا
ما گرده از شما دوریم ولی دلمون به شما
نزدیک. بارونتون برام پایان باشه.
کاملا احساس میکنم که خدمت شما هستم.
خواهشم.
ببینید من یه ویدیو کنفرانسی که از این اطراف تهران شهرستانهای تهران به صلاح برگزار کرد که من و آقای الحسینی خدمتشون باشیم توی حدود 45 دقیقه.
صدای داخل استودیو رو فرج جان بیشتر میکنه. آقای صدیق میرزایی میخوام بهتر بشه.
حدود 45 دقیقه که ما خدمت دوستانمون در شهرستانهای تهران بودیم، حدودا 5 بار قطع و وصل شد، غیر شاد بود، یعنی تو بستر شاد نبود. خودشون دوست داشتن که ما هم استقبال کردیم، گفتیم اشکال نداره حالا که شما میخواین تو بستر همین اپلیکیشن‌های خارجی هم بود. ببینید من میدونم که سرورهای سمت خودشون هم قوی بوده ولی این قطع و وصلی ها ناشی از زیرساخت ها بوده و قبول داریم هممون. ببین ما با یک جامعه حدود بیش از 9 میلیون الان فقط دانش آموز و حدود 650 هزار معلم ببین سر و کار داریم.
درست.
من دانستم درس میدم، حتما دوستانم مشغول هستن تو فضای مجازی. واقعا ما مشکل داریم، این رو باید بپذیریم که قبول کنیم ما بستر کافی برای این کار نداریم، ولی در هر حال هیچ اجباری هم برای استفاده از این فضای مجازی نیست. هم هفته گذشته شما و ما تاکید کردیم، امروز هم خود شما آقای اسماعیلی فرمودید آموزش پرورشی وظایفی داره. ببینید ما بحث فرایند یادگیری وظیفه اصلی آموزش پرورشه.
درست.
معلومه چیه؟ محتوا هست، ارزشیابی هست، بعد بحث ابزار یادگیریه. الان آقای
دکتر صادق میرزایی
فرمودن که اصلا آموزش پرورشه نیازی به ساخت وسیله و ابزار داره. اینا کار آموزش پرورشه. توی فرایند یادگیری ما باید این بستر رو فراهم بکنیم و تمام تلاشمون رو در چند ماه گذشته کردیم. یک نکته دیگه هم بگم، دو صحبت‌های آقای صالحی بود و من قبول دارم حرف ایشون رو که اصلا یک پیام رسانه، بعد ما هم قبول داریم یک پیام رسان اومدیم، امکاناتی رو براش فراهم کردیم تو این بستر فعلی، تو این استخونبندی فعلی کشور ما بیشتر از پیامرسان جوابگو نیست، ولی قطعا آموزش پرورش فکر میکنه. ما هر هفته همین فردا صبح دوباره با یکی از این شرکت هایی که بالاخره پلتفرم های المس قوی توی کشور وجود داره و ما قبول داریم.
درست.
ولی آیا توی این استخوانبندی می گنجه؟ نه نمی گنجه. ما اینو تست کردیم، آزمایش کردیم.
نه ببخشید چون وقت خیلی کمه، ما 15 دقیقه بیشتر متاسفانه وقت نداریم. فقط یه سوال، مسئولیتتون رو میپذیرید؟ ببینید درسته حکمرانی آموزشی هست، همه چی قبول، اما یه مسئله است. چرا این تفکر به وجود اومد که همه باید برن سراغ شاد؟ این از کجا حادث شد؟
ببینید واقعا میگم این حالا
آره حتی نابینا هم گله دارن میکنن در حالی که واقعا اصلا ربطی نداشت.
بله الان شما محتوا اگه شاد رو نصب بکنید همه این شما عزیزان که اون قسمت عمومیش برای همه آزاده، تو قسمت محتوای رسمی برید محتوای استثنایی از دو هفته گذشته شروع شده و محتوا داره تولید میشه و میذارن برای نابینایان هم واقعا فکری شده، یعنی از بگم که حدود دو سه ماه پیش ما فکر کردیم و روش داره کار میشه، به زودی اون قسمت هم فعال میشه که مثلا یه جایی رو بتونن به صورت صوتی داشته باشن. این خود سازمان آموزش پرورش استثنایی کشور داره همکاری میکنه و این محتواش باید تولید بشه، یعنی این کنید که یه دفعه همه اینها بیاد اون قسمت قرار بگیره. بنابراین اون من دوباره تاکید میکنم بحث فرایند یادگیری وظیفه ما هست.
درست.
مدیریت یک پارچه بالاخره ما یک آموزش پرورش متمرکزی رو شاهد هستیم که ما وظیفه داریم مدیریت یک پارچه رو داشته باشیم. این به حالا بحث‌های زیرساخت و بحث‌های مربوط به مسائل دیگه که مربوط به وزارتخانه‌های دیگه میشه، مثلا تأمین تبلت که کار آموزش پرورش نیست که،
بله.
خب بالاخره اون وزارت سمت و وزارتخانه‌های دیگه دارن کار میکنن و آموزش پرورش هم تو کارگروه